تعبیر وهابیت از درون، اون کسی که 17 سال در وهابیت بوده و از کسانی بوده که تحصیلات خوبی هم در این زمینه داشته. جناب دکتر، در برنامه قبل یادم هست چند تا بحثی که مطرح کردین، یکی از بحث ها بحث تفکراتی بود که وهابیت طبیعت هست، مباحثی که در این برنامه داشتیم با حضور کارشناسان مختلف به اواخر بحث رسیده و در برنامه گذشته اگر شنونده برنامه بودید میزبان جناب دکتر عصام العماد بودیم، مباحث خوبی مطرح شد. در این برنامه هم همونطوری که در برنامه قبل وعده دادیم از ایشون دعوت کردیم، تشریف آوردن، انشالله بتونیم که مباحثی که هفته قبل شروع کردیم به سرانجامی برسونیم و انشالله بتونیم کمک کنیم به کسانی که میخوان بیشتر از وهابیت و تفکرات وهابیت اطلاع پیدا بکنن و اونها رو در این روند فکریشون ارزیابی کنن. جناب دکتر سلام و خیر مقدم خدمت شما عرض میکنم.
خیلی ممنون، تشکر جناب آقای.
من اگه اجازه بدید خدمت شنوندگان یه معرفی اجمالی از شما باز داشته باشم و بعد بحث رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، جناب دکتر عصام العماد خودشون هفته قبل اشاره فرمودن الان حدود 42 سال سن دارن و 17 سال در حوزه‌های فکری وهابیت در یمن و عربستان درس می‌خوندن، درس می‌دادن، استاد دانشگاه بودن، امامت جمعه بعضی از مساجد داشتن و بعد هم در تحولاتی که داشتن به مکتب و مذهب شیعه رو آوردن که فعلا ما به اون جریان خیلی کار نداریم و چون برنامه ما موضوع برنامه ما در مورد وهابیت هست میخواییم وهابیت رو بیشتر از منظر ایشون به گفتگو بگذاریم و یا تعبیر وهابیت از درون، اون کسی که 18 سال در وهابیت بوده و از کسانی بوده که تحصیلات خوبی هم در این زمینه داشته. جناب دکتر، در برنامه قبل یادم هست چند تا بحثی که مطرح کردین، یکی از بحث ها بحث تفکراتی بود که وهابیت نسبت به سایر فرق و مذاهب داشت. یه نکته تو اون برنامه فرمودید، حالا میخواید از اونجا شروع بکنید بعد هم حالا سوالای دیگه که هست، فرمودید که یک کتاب هم خودتون تو اون زمان علیه تشیع و مثلا مکتب فکری تشیع نوشته بودید. اگر در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنید و اینکه در چه فضایی بودید، چه نگاهی به شیعه داشتید و سایر مذاهب، استفاده خواهیم کرد. بعد هم سوالای دیگری که تو این زمینه هست.
در واقع به علت خوندن کتاب های شیخ محمد عبدالوهاب که شاید در کتب شیخ محمد عبدالوهاب از روزی که کتاب های ایشان خوندیم، نامه های ایشان خوندیم و کتب فقهی ایشان، کتب عقیدتی ایشان، کتب در سیره رسول اکرم خوندیم، سیره مهمترین کلمه که شیخ محمد عبدالوهاب و شاید در هر صفحه شاید چند بار تکرار میکنه کلمه مشرکی. این کلمه اینقدر در ذهن من مثلا ثبت شد و اثر گذاشته که من بعدن کتاب این دوستم که شیعان و بلکه حتی گروه اهل تسنن و شافعیان و حنبلیان به عنوان مشرکان بزرگ هست و معتقد بودم که واقعا و در همین کتاب توضیح دادم شرکی که مسلمانان در قرن معاصر دارند صد برابر از شرک ابو جهل و اعراب جاهلی بودند. این تفکرات واقعا مرور زمان در ذهن ما از کتب شیخ محمد عبدالوهاب به ذهن ما شاگردان شیخ محمد عبدالوهاب یا شاگردان مکتب شیخ محمد عبدالوهاب سرایت پیدا کرده و من واقعا به این روز اصلا وقتی که ما تو دانشگاه امام محمد سعود بودیم، تو پایتخت ریاض بودیم، واقعا احساس میکردیم که کل جهان غرق در دریای شرک بود. همینا غرق شدن، فقط ما هستیم. ما هستیم یک عده اقلیت هستیم که تو عربستان زندگی و می گفتیم اینجا سرزمین توحید است و بقیه همه اینها در جاهلیت و در غرق شرک و مشرکی بودن. جالب هست که اینقدر شیخ محمد عبدالوهاب مسئله شرک و شرکیات و خطر مشرکین و خطر قبور که ما وقتی که مثلا از یک مقبره در یمن که بودم رد میشم سعی میکنم فاصله میگیرم، اینقدر ایشان را بر علیه قبور و قبوریین و علیه آرامگاه ها گفته بود که واقعا من اصلا نمیتونم از یک قبرستان رد میشم، سعی میکنم از یک خیابان دیگر رد میشم که اینقدر مثلا از کلاس اول، کلاس دوم، کلاس 17 سال ما حتی مثلا یک روز واقعا متوجه شدیم، بدون اینکه یعنی ما تو صبح بعد اصلا در مورد قبور و خبر قبور، شرک قبور، توسل به قبور، استغاثه به قبور، قبور 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 صحبت می کردیم، در شب و روز اصلا خطر قبور هست و دنبال این که ما سعی کنیم قبور را از زمین برداشت کنیم. هر قبرستان، هر ارمگاه، هر بارگاه، هر زیارتگاه باید اصلا از بین ببریم، حتی اگر خود ما مثلا بردیم. و جالب هست که مثلا تو ریاض که بودیم، یعنی صدها کیلو مثلا شیخ محمد عبدالوهاب از وقتی که بودیم اصلا همین در مکه مدینه قبور تقریب کرد، چی برسه تو ریاض؟ ریاض نزدیک منطقه شیخ محمد عبدالوهاب به نام دریه بود، هیچ قبرستان تو ریاض نیست. ولی ما صبح اصلا 24 ساعت در مورد قبر اصلا قبور و خطر قبور صحبت میکنیم، در حالی که یک قبرستان واقعا تبدیل شده برای ما به عنوان یک بیماری هست. حتی اگر این بیماری اصلا در مدینه، در مکه، در ریاض، در جده، در همین مناطق که ما ساکن بودیم و شاید هزارها کیلو مثلا فاصله از قبر داریم، ولی باز هم در مورد خطر قبور صحبت میکنیم. هیچ خطر نیست برای ما غیر از قبور.
یعنی واقعا در دنیای اسلام همه مشکلات شما در خطر قبور خلاصه میکردید،
چون اینجا فقط شرک قبور هست، ما شرک غیر قبور نداشتیم.
یعنی مثلا تسلط کافران بر مشرکان، نمیدونم الان همین الان مثلا در مسئله دنیای اسلام بس خطر اسرائیل، خطر آمریکا، تسلطی که بر مسلمان ها دارن، تهدیدهایی که دارن، کشت و کشتار، اینها همه به کنار، فقط و فقط مسئله قبرها
نه نه اصلا اینها مسائل نیست، اینها مسائل سیاسی مطرح میکنیم. اصل اسلام برای این مسئله اومده، یعنی واقعا برای توحید. توحید یعنی توحید قبور هست، شرک یعنی شرک قبور هست.
یعنی این نگاه رو داشته
دیگه. بله بله، اصلا واقعا توحید القبور هست، توحید قبور، شرک قبور. ما کاری به قصور نداریم، قصر و قصرها و سیاست اصلا دخالت نمی کردیم. ما فقط در مورد قبر و قبرها و میگیم اصلا شرک قصور نداریم، شرک قصرها نداریم، شرک کاخها نداریم، شرک در قبور هست و مشکل مسلمانان قبور هست. فلات اصلا وقتی که ما میریم تبلیغ کنیم، روز اول که به منطقه میرسیم به پیشنهاد میکنیم که باید مقبره این را مثلا تخریب کنیم، اصلا دنبال این مسائل دیگر نداریم. حتی فرض کنید یک منطقه تو اینجا منطقه مثلا فرض کنید اسرائیل منطقه گرفته، ما اصلا وقتی که میرسیم به این منطقه تو فلسطین اصلا مسئله استعمار اسرائیل با وجود اسرائیل مطرح نمی کنیم. مسئله خطر بزرگ وجود این قبرستانی که زیارتگاه این مردم هست، زیارتگاه مردم خطرناکتر از اسرائیل و از امریکا، خاصا بالاخره اهل کتاب هستن، امریکا نماینده نصاره هست و اسرائیل نماینده یهود، اینا اهل کتاب هستن. ولی اینجا شرک هست، اینا ضد توحیدن، اینا مشرکان هستن.
یعنی ضدیت یهود و نصارا با توحید و اهل اسلام خطر نداره؟ اون ما سریع آیات قرآن که میگه یهود رو دوست نگیرید، نصارا رو دوست نگیرید، اینا هیچی، فقط قبرها.
تفکر شیخ محمد عبدالوهاب اینطور، شیخ محمد عبدالوهاب همین روز، من در وقتی وهابی بودم، من دارم اصلا از خودم به عنوان یک شخص که وهابی بودم توصیف میکنم، یعنی میگفتیم اصلا که رسول اکرم با ابو جهل جنگیده، با مشرکین قریش جنگیده، با مثلا، ولی اصلا با یهود و نصارا وقتی که مثلا اومده صلح کرده تو مدینه با اینها صلح کرده، و اصل مطلب اصلا شرک و شرکیت بوده. یهود و نصارا رسول اکرم مثلا با اینها، بالاخره این همین چیز از دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب نگاه میکردی. اسرائیل به عنوان نماینده یهودیان میدونیم که رسول اکرم با اینها معاهده داشته، و امریکا و نماینده مسیحیان که رسول اکرم با اینها معاهده داشته. خطر بزرگ مشرکین شافعیان، مشرکین حنبلی ها، مشرکین شیعیان، مشرکین حنبلی ها و شافعی ها و مالکی ها. یعنی واقعا خطر اینهایی که به ادعای اسلام میگن، این ده ها کشوری که به نام اسلام میگن و اینها خطر بزرگ، اینها مشرکین هستن، باید اول شرک از زمین برداشت کنیم، بعدن با اسرائیل و امریکا درگیر کنیم. اول شرک ایرانیان، شرک مراکشی ها، شرک مصری ها، شرک مکی ها و مدنی ها، و شرک که در سر اندونزی ها و مالیزی ها و تایلندی ها و افغانی ها، شرک از درون جامعه اسلامی بیرون کنیم، بعدم وارد اختلاف با امریکا و اسرائیل.
یعنی این مبنای فکرشون.
بله، خطر اول شرک، بعد از اینکه شرک را از زمین برداشت کنیم ممکنه با اسرائیل درگیر کنیم، ولی تا شرک هست نباید با اسرائیل درگیر کنیم. لذا همین فتوایی که مبنایی که فتوا مثلا میدهند که نباید مثلا شیخ بن باز فتوا داده که با اسرائیل میتونیم رابطه داشته باشیم و معاهده داشته باشیم مثل صلح رسول اکرم در حدیبیه هست، این بر اساس این تفکر هست. یعنی واقعا اسرائیل ستیزی نیست، شرک ستیزی هست. شرک ستیزی یعنی چیه؟ یعنی ایران، شرک ستیزی یعنی درگیری با افغانستان، یعنی درگیری با پاکستان، درگیری با یمن، با تونس، با مصر، یعنی ایجاد یک تنش داخلی هست و ترک دشمنان خارجی هست.
بعد الان اطلاع دارید از عمل کرده وهابیت، مبلغین وهابیت به همون شدت دارید، همین الان هم دارن کار میکنن که در مورد قبرها و جایی که تبلیغ میدن همین تفکر رو دارن.
بله بله، مثلا به حد اینکه یکی از اساتید معروف به نام استاد عطاری هست، از شخصیت هایی که میشناسم، ایشان بعدا متوجه شده، یعنی ایشان واقعا به این نتیجه رسیده و گفته که واقعا ایشان گفته که من رفتم تحقیق کنم، رفتم بررسی کنم، گفتم شیخ محمد عبدالوهاب به عنوان یک شخصیت اصلاحگر و متفکر و بزرگ اسلام و به عنوان خودش هم وهابی بوده، بعدا از وهابیت رفته بیرون. ایشان گفت بعد از اینکه متوجه شدم که دیدم توحید شیخ محمد عبدالوهاب معمولا کتب توحیدی در مورد مثلا همین کتاب توحید شیخ محمد عبد مصری یا توحید فخرالدین رازی و شافعی یا توحید خود غیر از طبری هست که امام طبری یک از امامان بزرگ اهل تسنن بود، بر توحید اینها بررسی صفات خدا، علم خدا یا بررسی ذات خدا هست، صفات ذاتیه و صفات فعلیه، صفات علم، صفات اینجا. ایشان گفت من بعدا متوجه شدم که کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب در واقع خداشناسی نیست، قبر شناسی هست. یعنی چون اصلا از اول کتاب در آخر کتاب در مورد خدا صحبت نکرد، همش قبره. مثلا اولین باب زیارت قبور، اینجا توحید شناسی نیست، خدا شناسی نیست،
اولین باب کتاب توحید
بله زیارت قبور، شرک اصلا، بعدا توسل به قبور، استغاثه قبور، قبور، یعنی در واقع اینجا کتاب قبر شناسی هست، هیچ ارتباط به توحید نیست. و اگر به کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب به جای کلمه خداشناسی یا توحید شناسی کلمه قبر شناسی، این بهتر میچسبه از کتاب توحید. گفت بعد من رفتم و کتاب سیره رسول اکرم بررسی کردم، همین به نام مختصر سیره نبویه، یک برگزیده سیره، دیدم کلن در مورد سیره رسول اکرم در مورد قبور اصلا اینجا اصلا پیامبر شناسی نیست، بیشتر اصلا واقعا قبر شناسی هست. گفت بعد رفتم فقه شیخ محمد عبدالله، فتاوی فقهی، احکام، همش احکام قبور، همش اصلا فتاوی در مورد قبور. گفتم رفتم اصلا فلسفه مثلا شیخ محمد، همش فلسفه قبور هست، همین قبور قبور تا روز مرگ شیخ محمد عبدالله ما که خوندیم، یعنی ایشان واقعا در سن بالاتر از سن 90 سال مثلا، ایشان واقعا وقتی که آخرین کلمه که گفت کلمه قبر و قبور گفته، یعنی واقعا ایشان گفته به تعبیر زاری که از استاد بنده هست، از استادان بنده هست که بعدن ایشان از وهابیت به تسنن اومده و من از وهابیت به تشیع اومدم، ایشان یک تعبیر قشنگ شده، گفت من بعدم فهمیدم شاید وقتی که مادرش به دنیا آورده شیخ محمد عبدالوهاب تو قبرستان بوده که اینقدر عقده شده از قبر، و یعنی خیلی مشکلات، یعنی شخصی که کل زندگی 60 ساله اصلا تو قبور گذشته، چند قبور، اولین جنگ خودش اصلا جنگ با یک قبره، قبر زید ابن الخطاب، همین اخوی عمر بن الخطاب هست اینجا در منطقه نزدیک منطقه شیخ محمد، اولین چیز حمله به همین قبر، کل زندگی 300 جنگ کی داشته، کلا فقط حمله به قبور هست، یعنی هزارها نفر کشته تا به قبر میرسه، یعنی هدف از کشتن مردم مردم نیست، یعنی بگذارید قبور اصلا بمباران کنم، بگذارید اصلا قبور نابود کنم. یعنی وقتی که مثلا وارد یک دهات یا یک شهر شیخ محمد عبدالوهاب واقعا از اینها نامه نیست، بگذارید اصلا به بوت میرسی، اینها مثلا بلاخر زیارتگاه اینها هست، اصلا اینجا مسجد دارند، اینجا محل مقدس اینها هست، اجازه نمیدهد جنگ اتفاق میفته، واقعا هدف حمله به منطقه هدف قبور هست، بگذارید اصلا ایشان. بس واقعا من اصلا من به عنوان یک نفر وهابی بودم، برای من هم این عقده به از شیخ محمد عبدالوهاب به من سرایت کرده، یعنی واقعا وقتی که شخص زنده هست
واقعا باشه. شما یه قبر رو میبینید تنتون میلرزه.
بله ولی اصلا نه فقط قبر، مرده میبینم میلرزم. یعنی اینقدر مثلا به یک انسان احترام میذاریم تا اینکه بمیره دیگر دشمن ما میشه، مثل که با مردگان مثلا بیجنگیم، نه با زندگان. هست خطر بزرگ مرده، یعنی به شما احترام میذارن. یعنی خدا نکرده مثلا اگر یه نفر مثلا تو جنازه وقتی که تشییع جنازه میکنه تو عربستان یا تو یمن وهابیت و محیط وهابیت، اگر یه نفر مثلا واقعا اشتباه کنه میگه یک فاتحه برای مرده بخونید، فاتحهش میفرستن اصلا میکشنش اصلا. اشتباه کنه میگه فاتحه برای این مرده بنده خدا هست، اگر اشتباه کرد گفت فاتحه، واقعا اون را به جهان دیگر میفرستن اصلا. چی فاتحه بخونید برای مرده؟ این واقعا یعنی واقعا جنگ با شیخ محمد عبدالوهاب از توحید، از حالت بزرگ قرآنی که با باعث هدایت ایرانی ها و هدایت چینی ها و هدایت هندی ها و هدایت عرب و هدایت ترک ها و هدایت فارس ها مثلا واقعا برای توحید به اسلام مجبور شدن. توحید را اینقدر تنزل پیدا کرده که واقعا توحید به تبدیل شده به یک قبرستان. من معتقدم که ایشان توحید را مثلا به خاک سپرده. یعنی واقعا من این مسئله برای من وقتی که اصلا به از توحید شیخ محمد عبدالوهاب به توحید دیگر اومدم یا به توحید اهل بیت اومدم، واقعا دوباره توحید را شناختم. توحید قبور بوده، توحید قبر هست واقعا اصلا رفته به.
آقای دکتر علماد، سوال اینه که اصلا این پیش زمینه فکری محمد بن عبدالوهاب چی بوده که اینقدر مثلا حالا به منظر شما مثلا فقهش مسئله قبره، نمیدونم فلسفهش مسئله قبره، توحیدش قبرشناسیه، این پیش زمینه فکریش شما حالا زندگیشون رو مطالعه کردید چیه؟ یعنی از کجا به نظرتون اینقدر روی مسئله قبر حساسیت نشون میدن؟
ببینید شیخ محمد عبدالوهاب، من تاسفانه ایشان یعنی یک عده مثلا اومدند، یک عده در زمان شیخ محمد عبدالوهاب کتاب های ابن تیمیه ترویج کردن. کتاب های شیخ ابن تیمیه به دست شیخ محمد عبدالوهاب اتفاق افتاد، بسیار خودش اصلا همیشه تو کتاب های خودش از ابن تیمیه تعریف کرد. من خودم به عنوان یک شخصی که خود ابن تیمیه، شیخ ابن تیمیه فقط از کتب شیخ محمد عبدالوهاب شناختم و بعدا عشقی که به ابن تیمیه پیدا کردم به علت عشق شیخ محمد عبدالوهاب ابن تیمیه هست. ما رفتم کتاب های ابن تیمیه تهیه کردم به احترام شیخ محمد عبدالوهاب. بس واقعا من فکر میکنم زمینه خوندن کتب شیخ ابن تیمیه هست و مخصوصا کتب توحید ابن تیمیه هست باعث شده که شیخ محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب شد. واقعا ایشان اومده همین تفکرات شیخ محمد شیخ ابن تیمیه را زنده کرد و هیچ موقع و کاملا من معتقدم شیخ محمد عبدالوهاب مقلد کامل مقلد شیخ ابن تیمیه بود. اینقدر در ابن تیمیه غرق شده که دیگر اصلا نتوانست تا آخر زندگی از کتب ابن تیمیه مثلا آزاد میشه و زمینه وجود تفکرات شیخ محمد عبدالوهاب از کتب ابن تیمیه، چون هر کی مثلا کتب ابن تیمیه میخونه محمد عبدالوهاب خواهد شد، مخصوصا اگر غیر از کتب. و تأسفانه شیخ محمد عبدالوهاب هم خودش را محدود کرده به کتب ابن تیمیه هست. یعنی اگر واقعا کتب فخرالدین رازی میخوند یا کتب جرایر الطبری میخوند یا کتب عسقلانی میخوند یا حتی کتب شیخ صدوق قمی میخوند یا کتب زمخشری میخوند یا کتب دیگر میخوند، کتب نووی میخوند، ممکنه اصلا محمد عبدالوهاب نخواهد شد. ولی تأسفانه خودش را به دایره شیخ ابن تیمیه اصلا منحصر کرد و فقط اصلا تا آخر زندگیش مثلا. و تأسفانه هم دچار اشتباه هست، یعنی در خیلی از موارد کتب شیخ محمد ابن تیمیه حتی درست نفهمیده. من بعد از اینکه از وهابیت رفتم بیرون فهمیدم واقعا به دلیل، به مدرک و مستند که حتی تأسفان شیخ محمد عبدالوهاب اینقدر در خود غرق شده بود که حتی کتب ابن تیمیه شگاهی با اخوی خود، اخوی خود محمد سلیمان، در یک کتاب که با هم خوندن کتاب شیخ ابن تیمیه، دیدگاه شیخ محمد سلیمان عبدالوهاب از همین کتاب غیر از دیدگاه. و بارها مثلا این کتاب مثلا بعد از اینکه از وهابیت رفتم بیرون خوندم و دیدم اشکال بزرگ شیخ سلیمان بر اخوی بزرگ و استاد شیخ محمد عبدالوهاب که شما کتب ابن تیمیه خوب نفهمیدی و از هیچ درخواست کرده که دوباره این کتاب بخونید. گفت من این کتاب ها مثلا خوندم ولی محمد عبدالوهاب نشدم. و شما این کتاب ها خوندی، چرا اینطور شدی؟ واقعا اینطوره. من بعد از
یعنی سلیمان ابن عبدالوهاب با محمد حتی تو این دیدگاهش اختلاف داشتن، یعنی میگفتن حرفی که محمد میزنه دیدگاه ابن تیمیه نیست، درسته؟
بله بله.
با اینکه سلیمان برادر بزرگتر بوده، استاد محمد هم بوده،
استاد محمد هم بوده، علمتر مجتهدتر هست. البته من وقتی که وهابی بودم به عنوان مشرک میدونم، با به عنوان
رو...
بله به عنوان سلیمان ابو لهب میدونم و ملعونتر از همین میدونم، چون ما گفتیم میگفتیم یک عبارت میگفتیم، این اسلام از زبان و توحید از زبان محمد عبدالوهاب شنیده، ولی ما همیشه به تشبیه میکنیم او را به ابو لهب. ابو لهب توحید از محمد بن عبدالله شنیده ولی نه قبول نکرد، و اصلا سلیمان بن عبدالوهاب توحید از محمد بن عبدالوهاب شنیده ولی اسلام قبول نکرد. ما میگفتیم که واقعا این اصلا شخص گمراه بود، ولی بعد از اینکه شیعه شدم مراجعه کردم به کتبه، و الا اصلا شیخ محمد سلمان عبدالوهاب وقتی که اسم او میبریم به عنوان ملعون میدونیم، یعنی میگیم اصلا این اصلا فقط یک تشبیه میکردیم وقتی که میخواستند اعدامش کنند، چون سنت شیخ محمد عبدالوهاب اعدام مشرکین هست. وقتی که میخواستند اعدام سلیمان کنند، طرفداران شیخ محمد عبدالوهاب تو زندگی نامه خوندیم، گفتند رسول اکرم ابو لهب اصلا ابو طالب نکشت، که ما ابو طالب به عنوان مشرک میدونیم، یعنی در آیین وهابیت، و گفتیم اصلا رسول اکرم عمو خود نکشت، و همچنان محمد عبدالوهاب برادر بزرگ خود نکشت. یعنی گفتم چون سیره رسول اکرم و سیره محمد عبدالوهاب همیشه تطبیق می‌کردیم، یعنی گفتیم مثلا اینجا به احترام رسول اکرم است، اینجا به احترام شیخ محمد، یعنی اگر اخوی محمد عبدالوهاب بود اصلا باید اعدام میشه.
بسیار خوب، عرضم به حضورتون که حالا در مورد نکاتی که مخصوصا در مورد قبل فرمودید، من دو تا سوال دارم خیلی کوتاه و مختصر، چون دارن دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه‌ام خیلی نیست. یکی این که اثری از قبر خود محمد ابن عبدالوهاب الان نیست،
اثر محدود هست، میدونید هم به همین روشی که در بقیه شما دیدی،
بله بله،
یعنی یک اثر مثلا محدود هست، یعنی در حد فقط چند تا سنگ هست گذاشتند، و چون بر اساس وصیت خود شیخ محمد عبدالوهاب اصلا که قبر من معبود دیگران نشه، اصلا خودش اصلا تأکید میکرد که من اصلا نمیخوام اصلا قبر داشته باشم.
بعد اون وقت یعنی به نظر شما آیا وهابیت اگر از سایر مسلمانان نترسه برای تخریب قبر پیامبر اکرم اقدام میکنه دیگه؟
100% استاد من استاد یمنی هست، رهبر وهابیت در سراسر جهان بود، شیخ مقبول وادی هست، از اساتید بنده هست، و من در جلسه چند شرکت کردم. ایشان یک بیانامه خودشان که بیانامه با لیسانس تخریب الصنم، یعنی بیانامه نویس کلن در مورد تخریب صنم، یعنی تخریب بت، یعنی بت مدینه بیشت، حتی به رسول اکرم بت اصلا تعتبر گفت اصلا تصفانه ما همی بت ها در مدینه تخریب کردیم، فقط بت بت ها مونده، رهبر بت ها هست، یعنی همین رسول اکرم. واقعا اصلا این یکی از امیدهای ما بود، یعنی من خودم وقتی که وهابی بودم، یعنی واقعا اگر از خدا میخواستم که برای من فرصت پیدا کنند که میرم اصلا این قبر رو خراب کنم. شما گفتیم اصلا کار ما فلج شده، باید قبر رسول اکرم مثلا تخریب کنیم تا توحید در مدینه کاملا جا بدانیم. فکر کردیم که واقعا با تخریب قبر رسول اکرم توحید در سراسر جهان مثلا یک مقدمه بزرگ برای تخریب همی قبور هست، قبر امام رضا و قبر امام علی و قبر همی قبور در سراسر جهان، ولی تا این بت بزرگ هست همی بتهای کوچک مثلا بمونند. به علت مسائل سیاسی عربستان سعودی اجازه نداده مثلا به، و علت درگیری که از علل درگیری شیخ مقبل وادی که چند سال اصلا از دنیا رفت، یکی از علت درگیری با اینها به حکومت سعودی چرا مثلا سیاست بازی میکنید، چرا قبر فوت بزرگ مدینه تخریب نمیکنید، یعنی این چون مثلا به عنوان مثلا عربستان سعودی به علت ارتباطاتی که کشورهای دیگر داره و کشورهای سراسر جهان اصلا اقدام نکرده به این مسائل، یعنی ما وهابی به عنوان کار سیاسی تلقی میکنیم،
یعنی خلاف شریعه فعلا اقدام نکرده.
بله بله.
بعد اون وقت خود حکومت عربستان هم که طرفدار این تفکر دیگه.
بله بله، یعنی قسمت اعظم و نفوذ در همه ارگان های دولت، فقط در موارد استثنایی اصلا که اینجا سرایت نکردن. ولی مثلا همین تندروهای وهابیت اصلا در ارگان مهم دولت عربستان اصلا نفوذ دارد.
ما اینقدر روایت همون قبر پیامبر اکرم داریم، در مورد زیارت پیامبر اکرم داریم، در مورد تعظیم پیامبر اکرم داریم، اینها را اصلا نمیبینن تو منابعشون. تو
واقعا من اصلا به عنوان یک نفر وهابی چند بار مدینه رفتم، حتی زیارت رسول اکرم رفتم. یعنی واقعا اصلا برای ما این مسئله اینقدر از قبور متنفر بودیم، من بعد از این کشیه شدم زیارت رسول اکرم رفتم.
یعنی حتی مدینه هم میرفتید مسجد پیامبر اکرم میرفتید؟
به عنوان مسجد رسول اکرم و اصلا قبر برای من اصلا ارزش نداره.
روایت داریم که پیامبر اکرم فرمودن هر کسی که به حج بیاد، حج واجب یا عمره بیاد، منو زیارت نکنه به من جفا کرده. اینها اصلا اینا این روایت ها کلن دیده نمیشد.
همین اینها زیر سوال میبریم چون برخلاف تفکر شیخ محمد عبدالله.
پس عصر روایت... اون تفکر قرار دارید بله. همه رو در سایه همین
بله، هر روایت و هر آیه ظاهر آیه یا مثلا مخالف تفکر شیخ محمد عبدالله میگیم اصلا ما باید بر اساس تفکر شیخ محمد عبدالله بسنجیم. اگر مثلا واقعا
حتی این... اگر سنت خلافش بود، سنت پیامبر اکرم، اونو باید
میگیم این حدیث ضعیفه، حدیث سختگی هست، توسط مشرکین شافعیان یا مشرکین حنبلی ها یا مشرکین شیعه یا مشرکین مذاهب اربعه اهل تسنن یا مشرکین شیعه مثلا به کتب حدیث سرایت پیدا کرده. هر حدیث زیر سوال میبریم اگر مخالف آیین شیخ محمد عبدالله.
بسیار خوب جناب دکتر اسلام علی باد، از شما متشکریم، نکات خوبی بود واقعا. از این طریق انسان بیشتر با تفکرات وهابیت آشنا میشه و اون خطری که واقعا الان وهابیت داره دنیای اسلام داره و اختلافی که بین مسلمان‌ها ایجاد میکنه. دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه امروز تمام هست، هم صحبت ها شیرین بود هم نکات خوبی شنیدیم. باز هم میخوام از شما قول بگیریم که برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم و بتونیم ان شاء الله میزبان شما باشیم، از مباحث شما استفاده بکنیم. از شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراهی کردن. ان شاء الله این بحث رو در برنامه‌های بعد بیراه هم قول میدیم که پیگیری بکنیم، ان شاء الله شما هم شنونده اون برنامه خواهید بود. از همه شما و از جناب دکتر اسلام العماد سپاسگزاریم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
حبیبی محمد امام الهدى،
کریم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم، شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم بسيم وسيم.
حبيبي محمد إمام الهدى،
إمام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
حبیبی محمد